2000 34 25 1555. شمایی که خارج از استان همدان هستید و از هر کجای ایران میخواین محبت بکنید و همراه ما باشید، 081 پیش شماره تلفن های شب های ایران هست. کلی پیامک به دستم رسیده، تا جایی که فرصت شه بهشون اشاره میکنم. 1522 نوشتن که بهترین راه برای آرامش یک انسان نزدیک کردن خودش به خدا و پیامبران و امام ها و گرفتن انرژی مثبت از آنهاست. خاطر جمع باشید که بدین وسیله حال دلتان خوب میشود. خیلی ممنون بابت راه قشنگی که پیشنهاد کردی برای آرامش. نوشتن که سلام خدمت مجری و عوامل برنامه، چرا پیام های من خونده نمیشه؟ من شنونده همیشگیتون هستم خانم زهره زندی. همین الان، یعنی همین الان دست داده ما پیامک بخونیم. فکر میکنم واسه این که به نتیجه برسیم که ما هیچ وقت نمیخونیم یکم زوده. ما خوندیم پیامتون، دستتون هم درد نکنه، بازم بفرستید، شاید حتی بتونیم بخونیم. خانم ترابی از اسدآباد خودمون نوشتن که تشکر از این برنامه که این ساعت رفتین سر کار. خواهش میکنم، به عشق شماست. ممنونم. هیچ زمانی به امید بنده خدا قدم بر ندارید، چون که همه چیز دست خدای مهربونه. این پیامک هم اسم نداره، اگر اسماتونو برای ما بنویسید و مخصوصا اشاره بکنید که از کجا همراه شدید با این برنامه، من از شما تشکر میکنم. از مهاجران علی ولی خانی عزیز محبت کردن، پیامک فرستادن و این روزها رو تسلیت گفتن و توصیه کردن که بیشتر مراقب خودمون باشیم، مراقب کادر درمان که این روزها خیلی بار روی دوششون هست، یکم هواشون رو داشته باشیم. آقا مهدی آجودانیان هم نوشتن که امیدوارم روزی این صف مرغ‌ها برچیده بشه، مردم بتونن یه مقداری راحت‌تر زندگی بکنن. و دیگه از حیدری بالای شهر، اونایی که همدان اومدن میدونن اینجایی که نام میبرم کجاست، از حیدری بالای شهر سلام رسوندن و نوشتن که برنامه‌تون رو دوست دارم. درود بر شما. بازم فرصت بشه ما پیامک می‌خونیم براتون، بریم برگردیم، من در خدمتتون هستم و با شما صحبت خواهم کرد.
همدانیان عزیز، اینقدر من وقتی هم اومدم اونجا از نظر معرفت دیدم بدون، بعدی که برگشتم اصفهان گفتم این همدانا با اسم بگم همهشون دانا و این همدان واقعا مردمونشون که برخورد کرده، ما دیدیم که واقعا همهشون مهربان بودند و برای شادی من برگشتم اصفهان که وقتی اومدم همدان متشکرم از همدون میشم ست هم از اصفهان یا این مدر به تواسده هم دارم، خیلی دوستتون دارم، خودن نگهدارتون.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو همدان. تشکر از اجرای خیلی خوبیتان دارم. سال روز بزرگداشت شیخ ابو علی سینا رو تبریک میگم. پزشک سزاوار تکریم و قدردانی است که بسی گرانقدر است. با افتخار و ارزش علمی و انسانیش را پاس می‌داریم و من از طریق برنامه شب‌های ایران از پزشکان درمان خودم برای من خیلی زحمت کشیدم که تونستم بعد از چند سال بیماری سرطان را شکست بدهم، تقدیر و تشکر می‌کنم. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از زنگاد، استان کرمانشاه.
خیلی ممنونم. از اصفهان از کرمانشاه محبت کردین، به ما زنگ زدین، چرا خوشحالیم و چه انرژی مثبتی میده این که شما قبلا همدان بودین و یک همچین خاطره در ذهنتون نقش بسته. الان که شب‌های ایران رو از اینجا میشنوید این خاطره زنده میشه. ممنونم. اگر راجع به موضوعم با ما صحبت بکنی خیلی خوشحال تر میشم. یارب یارم همدانی و خودم هیچ مدانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. راجع به همدان و روز پزشک خیلی ممنون. باز تلفن داریم.
شب های ایران مرکز احمدان روز پزشک را من تبریک عرض می کنم. من امیدوارم که این روز را گرامی بداریم. روز اول شهریور و مردم پروتکل ها را رعایت کنند. به خاطر پزشکا من خیلی ممنونم. جاسم خالقی هستم از اهواز.
خدمت مردم عزیز دیار همدان، روز پزشک تبریک عرض می کنم. آزاد لانی از استان فاس، شهرستان دارا، روستای هلوران.
این کرونا را دست کم نگیرید و دستورات کرونایی را به شدت پیروی کنید. همدان شهر عشق، شهر علم، هنر. با تقدیم احترام، سیف الله یعقوبی از شیراز.
خب بامداد بخیر شنوندگان عزیز شبهای ایران. همطور که اطلاع دارید امروز به عنوان روز پزشک هم نامگذاری شده در تقویم ما. قدردان تمامی کسانی هستیم که در خدمت بشر و سلامتی بشر هستند و به این بهانه همین الان در خدمت یکی از افتخارات استان همدان در این زمینه هستیم، آقای دکتر فرشچیان، آقای دکتر محمود فرشچیان که میهمان تلفنی شبهای ایران هستند در این لحظه. سلام بر شما، بامدادتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو همدان و شما عزیزان مجری برنامه.
قربان شما، زنده باشین. خیلی به ما افتخار دارین آقای دکتر که قبول کردید دعوت ما رو. متشکرم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خیلی میخوام وقتتون رو بگیریم. من میخوام از کودکیتون شروع بکنم و خیلی خلاصه ازتون بپرسم. در کجا متولد شدید و در کل کودکی شما چگونه گذشت؟
عرض به خدمتتون عرض کنم که من در شهر همدان در محله امامزاده عبدالله که الان هم اون میدون فعلی شده مقبره امامزاده عبدالله
بله.
کوچهی به نام بنبست منصور اونجا به دنیا آمدم در سال 1333
سال 1333
بله به دنیا آمدم. بعد دوران تحصیلات ابتدایی ام را در دبستان نمونه در خیابان بابا طاهر
بله
یه مدرسه هست که هنوز هم اون مدرسه وجود داره، اون موقع اسمش نمونه بود ولی الان نمیدونم اسمش چی شده. در بله. اون مدرسه من تحصیلات ابتدایی ام را به پایان رساندم و بعد دوران دبیرستانم در دبیرستان شریعتی فعلی، در اونجا 6 سالم دوره دبیرستان به اتمام رساندم و بعد
بله.
دوران در کنکور سراسری شرکت کردم و در دانشگاه تهران رشته پزشکی قبول شدم.
دانشگاه تهران؟
بله بله
بله.
بعد موقعی دانشگاه هایی که در شهر سنها هست نبود، مثل دانشگاه همدان و دانشگاه هایی هم
درست
8-9 تا دانشگاه بود، تهران بود و تبریز بود و مشهد بود و اصفهان بود، اهواز بود، بعد شیراز. این دانشگاه ها بعداً تأسیس شد، تعداد دانشگاه ها خیلی محدود بود.
درسته، سخت هم بود قبول شدن دیگه تون دانشگاه های دکتر،
چون تعداد پذیرش خیلی کم بود. مثلا در کل کشور برای رشته پزشکی در حدود 600-700 نفر می گرفتن در کل کشور.
درسته،
داوطلب زیاد بود و امکانات ظرفیت پذیرش دانشگاه ها محدود و ظرفیت پذیرششون هم محدود.
اصلا درس ابتدایی دبیرستان که اینجوری که تعریف میکنم برای ما و خودمونم دیدیم گاهی اونقدر سخت بوده و میگن مثلا ابتدایی برابری میکرده با دبیرستان، دیگه ما حساب بکنیم قبول شدن تو کنکور سراسری اونم همچین رشته چقدر میتونست سخت باشه.
بله بله، تلاش پیگیر و علاقه بیشتر میخواست. علاقه مهمترین فاکتوره. که آدم بتونه در هر زمینه موفق بشه. یکی علاقه است و پشت کار.
درسته. آیا دکتر چی شد که سراغ پزشکی رفتین؟ علاقه داشتین یا کنکور حالا بر اساس اولویت بندی که داشت قبول شدید؟
والا من وقتی دبیرستان رفتیم، دبیرستان 3 سال اول میگفتن سیکل اول، اون 3 سال دومی سیکل دوم میگفتن. من در سیکل دوم به زیست خیلی علاقه مند شدم. اون موقع هم 3 تا کتاب زیست بود، یکی زمین شناسی بود، یکی گیاه شناسی بود، یکی جانور شناسی. جانور شناسی فیزیولوژی انسان بود. بعد من خیلی به اون علاقه داشتم، خیلی. در اون زمان یه دبیری داشتیم، خدا رحمتشون کنه، آقای دکتر توسی بودن، سید هاشم توسی مرحوم شدن. ایشون بسیار آدم باسواد و علاقمندی بود و منم چون علاقه داشتم این تأثیر گذاشت روی من و من خیلی خوب علاقه داشتم به این به اصطلاح جانورشناسی و بیشتر روی این زمینه فوکوس کردم.
درست.
فیزیولوژی انسان و اینا. بعد در اون 3 سال آخر دبیرستان چون علاقه شدیدی به فیزیولوژی بدن پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتم که در رشته پزشکی شرکت کنم. آه. و اتفاقا کنکورم دادم، همون سال اولم قبول شدم.
چقدر عالی. پس چقدر اهمیت داره، الانم چقدر واقعا سفارش میشه اخلاق خوب، در این که ما اگر قرار حرفی رو از کسی بپذیریم یا تأثیری بپذیریم، اون آدم اگر اخلاقش خوب باشه، اگر حس مثبتی به ما بده، چقدر در سرنوشت ما موثره. که این تأثیر مثبت رو شما از آقای توسی دیدید و الان میگین که واقعا هم اثرگذار بودن روی شما. بسیار عالی. آقای دکتر تخصصتون پوست و موه شما، و حالا بی اغراق داریم میگیم، الان خیلیایی که این برنامه رو از اقصا نقاط ایران ممکنه بشنون، حتی ممکنه آوازه شما به گوششون رسیده باشه، واقعا کار بلد هستین و من تعریفتون از خیلی شنیدم. آیا ما در این زمینه در منطقه یا در ایران حرف بر گفتن داریم؟
بله، در مورد درمان بیماری های به خصوص رشته پزشکی در ایران واقعا حرفی برای گفتن داره. یعنی ایران کشوریست که پزشکیش تنها رشته‌ایه که با پیشرفته‌ترین کشورهای جهان مثل آمریکا برابری میکنه. یعنی از آمریکا میان اینجا برای درمان،
برای پوست و مو،
نه برای پوست و مو، در همه رشته‌های
پزشکی،
در همه رشته‌ها. ولی در مورد پوست و مو هم همینطوره. ما الان در همدان تمام مریضایی که میان فقط شهر همدان نیست، پیش من میاد. مریضایی میان از استان کرمانشاه، از استان لرستان، از ایلام، از استان زنجان، از استان لرستان، از رومیه، حتی تبریز، از تهران هم حتی میان گاهی. یعنی وقتی پزشک به رشتش علاقه من باشه، یعنی باید اون رشتهی که آدم برای کارش انتخاب میکنه حتما به اون علاقه داشته باشه. وقتی علاقه داشته باشه، طی سالها ممارست هم که میکنه، چون پزشکی بر اساس ممارست باید چندین سال تمرین کنید تا بر اون رشته کاملا آهات پیدا کنی.
درست.
وقتی شما علاقه داشتی میتونی در رشته خیلی موفق بشی و واقعا ما در زمینه درمان بیماری های پوست نتیجه خوبی گرفتیم. مثلا در رشته ما قدیما مرگ و میر خیلی زیاد بود، خیلی.
بله.
مثلا شما در بیماری های پانکراس، در بیماری های اوتوایمیون مرگ و میر ما خیلی بالا. الان اصلا مرگ و میر در این رشته نیست و همه بیمارایی که مراجعه میکنن درمان میشن. این نتیجه خوب پیشرفت‌های علمی در این چند دهه اخیر و بالاخره تمرین و ممارستی که پزشکان داشتن و داروهایی که در این زمینه تولید شده.
درود بر شما. و البته همین عشقی که میگین باعث ممارست میشه، قطعاً یکی از بزرگترین عواملی است که باعث میشه یه نفر که به این رشته علاقه داره اونقدر موفق باشه، چون هیچ وقت خستگی نداره، هیچ وقت اون انگیزه خاموش نمیشه چراغش. آقای دکتر، اینی که میخوام از محضرتون بپرسم، سوال برنامه هم هست. جهان الان درگیر کروناست. چه بر سر بشریت آورد این ویروس کرونا و چه درس هایی میشه ازش گرفت؟
در تاریخ بوده، در 1980 هم اون آنفلانزایی که اومد 50 میلیون نفر کشته شد.
بله.
این بیماری هم یه همچه حالتی داره در تمام دنیا، منتها چیزی که این به ما تجربه میکنه اینه که ما بتونیم سطح بهداشتمون رو بالا ببریم.
درست.
چون بعضی وقتا درمان زیاد کارا نیست. اگر ما تکیه کنیم رو درمان ممکنه در بعضی جاها خیلی شکست بخوریم. بیماری کووید 19 هم جز اون بیماری هست. یه بیماریه که درمان زیاد مؤثر نیست. ما باید مردم کاری بکنن که به این بیماری مبتلا نشن. و اون چیزی که اهمیت داره در مورد این بیماری همینه که رعایت بهداشت فردی. یعنی ما مرتب دستا رو بشوریم، از ماسک استفاده کنیم، سعی کنیم به هم خیلی نچسبیم، فاصله بگیریم.
بله.
در هر محیطی که میریم، بانک میریم، درمانگاه میریم، بیمارستان میریم، اداره میریم، سعی کنیم این فاصله اجتماعی حفظ کنیم.
درسته.
و در امان خواهند بود. حتی واکسن هم به اندازه این مؤثر نیست، چون افرادی بودن واکسن زدن ولی رعایت این اصول نکردن و بازم مبتلا شدن. آنچه که مسلمه اول بهداشت فردیه، بعدش هم در مراحل بعدی استفاده از واکسن و که تا حدودی اون هم میتونه بیماری وقتی انسان ابتلا میکنه شدیدش رو ضعیف کنه. یعنی شما وقتی ممکنه مثلا واکسن بزنید ممکنه دوباره مبتلا بشید، ولی شدت بیماری کم میشه، مرگ و بیم بیماری پایین میاره. مثل بسیار تاکید میکنم که حتما ماسک استفاده کنیم، فاصله اجتماعی رعایت کنیم، بسیار مهمه.
بسیار عالی. و هر جهت در هر دههی در هر صده ای یک سری از اتفاقات و یک سری پاندمی ها که خیلی هم معروف هستن، مثل همین آنفولانزا که شما اشاره کردیم، باعث شد که بعد از اون یک تغییری در سبک زندگی مردم اتفاق بیفته و یک مقداری اون سطح رعایت بهداشت توسط مردم بهتر بشه و بیشتر مردم مراقب سلامت خودشون باشن. الان هم میتونیم به این نتیجه برسیم بر اساس اون چیزی که شما اشاره کردین، این بیماری شاید تلنگری است برای اینکه بیشتر مراقب خودمون باشیم و بیشتر بهداشت رعایت بکنیم، که انشالله با توجه به همه شیوه‌نامه های بهداشتی و همه اون خط و مشهایی که پزشکان و مدافعان سلامت و علم پیش روی ما میگذاره بتونیم از صد این بیماری و از صد این ویروس با موفقیت بگذریم و بعد از اون انشالله بتونیم قدر سلامتیمون رو هم بیشتر بدونیم. آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه پذیرفتین دعوت شفای ایران رو.
منم از شما تشکر میکنم. انشالله تندرست و موفق باشین.
زنده باشین، سلامت باشین، بامدادتون بخیر، خدا نگهدار. خود کل عراق مهد جان هاست، اما همدان بهار معناست. چون در همدان مفر گرفتی، خط همدان که برگرفتی. نمیدونم شما آیا به همدان سفر کردین یا با اهالی همدان آشنایی دارین یا نه. چقدر گویش همدانی رو میشناسین؟ اما گویش همدان بازمانده زبان پارسی میانه است و از ویژگی های دستوری گویش همدانی ابتدا به کسر کردن موقع تلفظ واژه است. مثلا پدر من میشه پدر ما، یا در حالت اضافه اسمها به ضمایر متصل در مورد دوم شخص و سوم شخص حرف آخر کسر اضافه میشه. مثلا کتابت میشه کتابت. مثلا حالا کتابت که در واقع من دارم پارسیش رو میگم، کتابت رو بده، کتابت بده، ما همچین چیزی میگیم. یا سرش میشه سرش. و در مورد اول شخص حرف آخر اسم مذموم میشه، مثلا خودم میشه خودم. خب یا مثلا کتابم میشه کتابم. بله عزیزان، گویش مردم همدان واقعا میراث گرانبهایی است که از زبان کهن ایران به یادگار مونده و کاربرد واژه‌های کهن در این گویش بسیار شیوا و جذابه. مثلا حالا مصدری هم من براتون مثال بزنم، هشتن، اشکستن، اشکفتن، اشناختن، اینجا دیگه مقداری به زبان آلمانی نزدیک میشه، اساندن، اشاندن و امثال اینها. مثلا اشنفتن همون شنیدنه، یا هشتن همون گذاشتن رو معنی میده. یه کمی پیچیده شد، یه دو سه بار به این همدان برگردین خیلی هاشون یاد میگیرین. خیلی هم بعضیشون اصلا خنده‌دار میشه وقتی به کار میبریم، یه وقتایی اصلا سخت میشه تلفظش. ما میگیم نون ننه ما ندادی نان، حالا شما میتونین سه بار بگین نان مادر ما را ندادید آیا. و از این مسئله زیاده که فرصت نیست زیاد راجبش صحبت بکنم. الان ساعت 1:09 بام داده. خب ما در شب‌های ایران همیشه یک بخشی داریم که از آخرین رخدادهای همدان و از خبرهای جدیدش برای شما گلچین می‌کنیم، خدمتتون می‌خوریم توسط سرکار خانم وطن نواز، همکار خوب بنده که الان در استودیو حاضر هستن. سلام خانم، بامدادتون بخیر.
سلام می‌کنم خدمت شنونده‌های خوب برنامه شب‌های ایران در تمام کشور عزیزمون ایران، هر جا که دارن صدای ما رو میشنون، و خدمت شما آقای سماوات. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم. بله، چند تا خبر دارم جالبه که از همدان توی این رویدادهایی که داشتیم توی یک ماه اخیر.
بفرمایید مشتاقی.
بله بشنم. خب آقای سماوات، آقای سرگزدی در گزارششون که از آرامگاه بوعلی‌سینا بود اشاره کردن به آقای سیحون که بنای آرامگاه بوعلی‌سینا رو در واقع خالقش بودن. حالا میخوام راجبش از زبان دختر ایشون بگم که گفته که یکی دیگه از شاهکارهای پدرم که در سن 25 سالگی بنا کردن و تز دکترای ایشون در بازار پاریس بود، همین آرامگاه بوعلی بوده که خالقشون بودن، آقای هوشنگ سیحون. میگن که در زمان حیات پدرم چندین نفر به اطلاعشون رسوندن که بنای بوعلی‌سینا یک سری افسانه راجبش بوده، افسانه های دروغین بوده راجب این شخص و این آرامگاه. پدرم خیلی ناراحت شد از این گفته ها، خیلی رنجور شدن و چندین با هم گفتن که در حضور افراد انجمن آثار ملی خودشون با دستای خودشون اونجا گفته بودن که جمجمه فردوسی هستش توی آرامگاه بوعلی، اینا که پدرشون آقای سیحون در واقع اومدن که نقض کردن این حرفا رو. این موارد باعث شد که پدرم توضیحات رو با دستخط خودشون بنویسن و به همت آقای عزیز بنایان، فرزند یکی از دوستان نزدیک پدرم، طی ماها رفت آمد و زحمت صفحه گذاری و به صورت کتابی در تعداد خیلی کم به چاپ رسید که در شب بزرگداشت پدرم در ماه سپتامبر 2010 در موزه LACMA، اگه اشتباه نکنم اینجوری گفتن،
موزه سختی
یا آره یا شاید هم حالا رو هم خونده بشه لاکما لاسما یه همچین چیزی، من تا حالا به گوشم نخورده بود. آره که به همت این بزرگداشت به همت انجمن SIAP و شاگردان پدرم برپا شد، تمامی اونها به فروش رفت. این کتاب رو من میخوام دوباره به زیر چاپ ببرم و همونطور که پدرم میخواستن در اختیار نسل‌های کنونی و آینده که در معماری پویا هستن و یا به بناهای تاریخی ایران علاقمند هستن قرار بدم.
بسیار عالی، خبر بسیار خوب و سختی بود.
آقای سماوات، یه خبر تلخ هم داریم، یه رویداد تلخ هم داریم که در همدان افتاد. آقای حسن دائمی، پیشکسوت دوچرخه سواری کشور و استان همدان و معروف به مرد جاده های ایران، روز چهارشنبه درگذشتن. زنده یاد دائمی، 86 سال سن داشتن که در اثر کهولت سن از دنیا رفتن. ایشون از 20 سالگی فعالیت رسمیشون رو در رشته دوچرخه سواری آغاز کردن و در این دوران 45,000 کیلومتر از جاده های ایران رو رکاب زدن تا رکورددار این جابجایی مسیر باشن.
خدا رحمتشون بکنه.
خدا رحمتشون کنه. خب جشنواره بزرگ رسانه‌ای همدان ما برگزار میشه. مدیر عامل مجمع فعالان رسانه‌های انقلاب اسلامی استان همدان گفتن جشنواره بزرگ رسانه‌ای همدان ما با هدف ارائه تصویری درست و واقعی از ظرفیت‌ها و نیازهای استان همدان به دولت جدید و همچنین لزوم توجه به تغییر مدیریت در استان برگزار میشه. بله، بعد اینم خدمتتون عرض کنم که جشنواره همدان ما در واقع مهلت ارسال آثار به دبیرخونش تا 20 شهریور ماه 1400 خواهد بود.
به سلامتی ان شاءالله که باعث بشه ما کلی خبر خوب بشنویم از اون.
بله، حالا اینم بهتون بگم که قراره که این جشنواره بخشای ویژه‌ای هم داشته باشه که کسایی که در عرصه رسانه فعالیت میکنن در دو محور تحقق شعار سادت استان و نقش مردم در پیشرفت استان به دبیرخانه آثارشون رو ارسال کنن. خیلی خوشحال شدم که امروز هم در خدمتتون بودم. امروز میگم چون دیگه وارد بامداد یکم شهریور شدیم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. روز همدان رو به همه همدانی های عزیز تبریک میگم، مخصوصا کسایی که الان همدان نیستن، ساکن همدان نیستن، ساکن شدن در شهر دیگه، دیار دیگه. و همون شعری که شما گفتین، یارم همدانی و خودم هیچ مدانی، یارب چی؟
یارب چه کند هیچ ندان.
بله. هیچ مدان
با همدانی.
آره.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم سلامت باشید. شما رو خدا بزرگ
شما. متشکرم. شما هم خوش خبر باشید. بامداد بخیر. دوستان، در روزها و شبهای عزیز ماه محرم هستیم. هرچند امسال توفیق عزاداری به صورت جمعی رو نداشتیم و رسوم نذری دادن و عزاداری که هر ساله در کشورمون و شهرهای مختلف برگزار میشد با اون شکوهی که وصف ناکردنی است، امسال به گونه دیگری بود. مثل پخش اقلام خشک بین نیازمندان و هیئت‌های کوچک خونگی و خانوادگی. ولی خب ذره‌ای از ارادت ما نسبت به سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام کم نکرد و حب ایشون، فرزندان، خاندان و یارانشون مثل همیشه تاریخ در رگ و خون ما در جوششه. یادش به خیر اون سالایی که با جوانای محله جمع شدیم توی حسینیه و مساجد و تکیه ها و در تدارک مراسم واقعا با چه عشقی فعالیت میکردیم. سینه زنا، زنجیر زنا، مداهای خوش صدا، علم گردونا، خلاصه بر بچهای هیئت کوچیک و بزرگ، پیر و جوون و کودک و زن و مرد، همه با چه اتحادی، با چه شور و عشق و ارادتی علاقه شون رو به اهل بیت به تصویر میکشیدن. حالا امسال به خاطر رعایت شیوه نامه ها و حفظ سلامتی مردم سعی میکردن که خیلی این روش ها رو تغییر بدن، اون عشق و ارادت بمونه، اما برای سلامتی مردم به یک شیوه دیگری خدمت بکنن به امام حسین علیه السلام و مردم. ولی خب مهم اینه که اون نهضت حسینی تا انقلاب مهدی ادامه داشته باشه و شیعه و سنی، کرد و لر و ترک و فارس و بلوچ و ترکمن و بختیاری، عرب و گیلکی و مازنی و خراسانی و آذری، هیچ کدومشون از زیر پرچم اسلام و اهل بیت و خدای حق و حقیقت و عدالت کنار برن. دست به دست هم یک صدا و همراه نام خدا رو فریاد بزنیم تا تنین یکتایی و یگانگی این خروش در همه جهان هستی منعکس و ماندگار بمونه. خیلی خوب، حالا طبق قولی که دادیم قراره که همراه بشیم با گزارشگر محترم آذربایجان شرقی و آشنا بشیم با آیین و رسوم عزاداری در محرم در این خطه از ایران عزیز.
خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران سلام میگم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، شبتون بخیر و دعوت میکنم که با گزارش ما همراه باشید. ذوالفقاری هستم از مرکز آذربایجان شرقی، استان مقاوم، استان کوهستانی، استان سرسبز، استان درختان سر به فلک کشیده. با شما خواهیم بود امشب در این بخش گزارش و با موضوع آیین عزاداری در آذربایجان شرقی. عرض کنم خدمت شما که ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو خدمت شما تسلیت میگم. قطعا میدونید که آذربایجان عزاخانه آل الله هست. آیین‌های عزاداری مختلف با رسوم و فرهنگ‌های دیرینه در شهرستان‌های مختلف این استان باعث شده که آذربایجان به پایتخت آیین عزاداری انتخاب بشه و رسم‌های این ماه عزیز، ماه محرم و صفر، ثبت ملی بشه. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید، بریم سراغ آذربایجانی‌های عزیز و از زبان اونها آیین‌هایی که مورد پسندشون، مورد استقبالشون بشنویم. با ما همراه باشید.
مراسمات مختلفی هست، از قبل از محرم شروع میشه با آیین‌های تشت گذاری و مراسم شبانه که بیشتر به اسم شاه حسین گویان معروف هست و سابقه تاریخی قوی دارن. از تشت گذاری شروع میشه تا اوایل محرم و بحث سوم محرم، بحث حالا روزی هست که در واقع کاروان امام حسین به دشت کربلا میرسن و خیمه میزنن و مستقر میشن در واقع، و بعد از اون هر روز از محرم تا دهم محرم به نام یکی از این بزرگواران و مراسم خاص خودشون اداره میشه. مراسم تاسوعا، بالا تاسوعا، مراسم شنبدی، شمگرماخ،
مراسم شمپایلاماخ هست. حالا اسم مصطلحی که در این شهر رایج شمپایلاماخه، حالا ترجمهش بخوام بگم توزیع شم در مساجد هست. بعد از ظهر روز تاسوعا برگزار میشه و معمولا کسایی که یک هدف، یک نیت، یک حاجتی دارن به نیت اینکه این حاجتشون برآورده بشه تا سال بعد 41 عدد شم رو در 41 مسجد یا حسینیه قرار میدن. و فلسفه این 41 شم به این صورته که در شب روز تاسوعا امام حسین اتمام حجت میکنن با یارانشون و شمهای خیمه هایی که در دشت کربلا بود رو خاموش میکنن، چون شهادت روز عاشورا محرز شده بود. امام حسین در واقع مخیر میکنه یارانشون رو که کسایی که حق و ناسی به گردن دارن یا به هر دلیلی دو دل هستند و از شهادت روز بعد خوف دارن یا به هر دلیلی میتونن برن و این شمع ها رو خاموش میکنن، و به این دلیل مردم مراغه هر ساله این 41 شمع رو در مساجد روشن میکنن، به این دلیل که ما با امام حسین همراهیم و تا ابد با آرمان‌های روز عاشورا خواهیم بود.
یل یاتار توفا یاتار یاتماس حسینم پرسامه افتخار الیخش شهرمز ازادار حسینه ده. تشکر میکنیم از همه یه عزیزانی که در بخش گزارش ما رو همراهی کردند. این نمونه های خیلی اندکی از بیشمار فرهنگ و آداب رسومیه که در استان ما برگزار میشه. مخصوصا شهرستان مراغه استثناء میشه از این آداب که برای هر یک از روزهای ماه محرم رسم خاص خودش رو با پیشینه و سندیت تاریخی داره. استاد کریمی مراغه‌ای در بین اشعار خودش چه خوب اشاره کردن که مراغه حسینیه یک کشور است، محرم در اینجا محرم تر است. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان. ممنونم که گزارش ما رو در این برنامه و در شبهای ایران شنیدید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همیشه سلامت باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از همکار خوب گزارشگرمون در مرکز آذربایجان. متشکرم که شما شنونده شبهای ایران هستید. 1:23 بامداد هست. با افتخار همچنان در خدمتتون هستیم. موضوع رو یادآوری بکنم، خب امروز روز همدان و روز پزشک. یک بیت شعر هم خدمتتون خوندیم که میتونید استنباط خودتون رو در واقع راجع به این شعر به ما بگین. یارم همدانی و خودم هیچ مدانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. گفتیم 3811 پذیرای پیامکاتونه. اگه خواستین صدای قشنگتون رو ما در برنامه بشنویم، 3425-2000 3425-1555 با پیش شماره 081. از مبارکه اصفهان براتون بخونم. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن که نسبت مستقیم با قدرت اراده و کسب دانایی دارد و چراغ دانایی تنها یک چراغ است که انسان را به سمت راه سعادت و خردمندی هدایت می کند. درود بر شما. خانم فاطمه کارگر محبت کردن، تشکر کردن از برنامه، دستشون درد نکنه. از مازندران پیمک داریم، نوشتن که شبهای ایران ما رو خطاب قرار دادن و گفتن همدان در وصف مردمش همین بس که بگم مردم خوب و میهمان نوازی داره و یه جورای مردمش معرف همون شیخ الرئیس بو علی سینا هستن و امروز هم که روزشونه و یادی کردن از ایشون. آقای نعمت الله همایونی از بابل، درود بر شما، خیلی ممنون و متشکر. پیمک ها خیلی زیاده، خیلی از دوستان عزیزمون اشاره کردن به خاطراتی که در همدان داشتن و به اونچه که حالا همدانی های عزیز راجبه شهر خودشون نظر دادن. ما خیلی فرصت نداریم همین پیامک ها رو بخونیم، ولی سعی میکنیم هر وقت فرصت دست داد اشاره بکنیم. ممنونم، بازم میخونیم.
تشکر از برنامه خوبتان. آقای فریدون رستمی هستم از اصفهان کرمانشاه.
روز بزرگداشت ابو علی سینا را گرامی می‌داره، همچنین روز پزشک را به عموم پزشکان عزیز تبریک و تهنیت از مینماییم. با تشکر روشندلی از شهرستان مشکین، شهر سبلان، از استان اردبیل ناصر مقدسی.
ما هم در سری پزشکا درد میکنم از یه پروحساب به داد امتان ها میرسم. تشکر میکنم با تحصیل و تشکر مشلایسی هستم از زنگاباد کرمان.
همدانی ها همه دانا و آگاهی دارن در همه زمینه، انشالله که ما هم اهل علم و آگاهی باشیم که هیچ وقت به اصطلاح در نادانی به سر نبریم. روز پزشک و روز بزرگداشت ابو علی سینا رو هم خدمتتون تبریک میگم. شبتون بخیر و آرام. خطفان هستم از سرولین استان قزوین.
کرونا را جدی بگیرید، هم برای هموطنان برای مرز دعا کنید. انشالله با کمک خدا، با توکل خدا، با توسل امام زمان انشالله کرونا مهار بشه. انشالله آمین یا رب العالمین. اکبر سلیمی هستم از تهران. بی نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
من در کنار یار و همنشین و یار دانای همدانی قرار گرفتم. یار همدانی که در دانایی و زیبایی صورت و سیرت بی نظیر است. با ادب و احترام، خسرو و فرهبخش، استان کرمان.
خیلی ممنون و متشکر بابت تلفناتون، بابت پیامک های پر از مهرتون. دوستان عزیزم خیلی ها در چندین پیامک تشکر کردن. این که من بعضی وقتا در بین پیامک ها میگردم، بین پیامک هایی که حالا جدید باشن، به خاطر اینکه خیلی ها محبت دارن. مثل خانم فاطمه کارگر از یامچی آذربایجان شرقی که نوشتن که خیلی از برنامه‌تون خوشم میاد، تشکر میکنم و امیدوارم که همتون سلامت باشید و بمونید. خانم یامچی درود بر شما، ممنونم. و از دیگر عزیزانی که محبت داشتند. اما گفتیم که بهانه موضوع امشبمون در شبهای ایران این تکبیر بود: یارم همدانی و خودم هیچ مدانی، یارب چه کند هیچ مدان با همدانی. حالا بگیم که از اونایی که به واسطه یار همدانی همشهری ما شدن، چه وصلت و چه پیوند فرخنده‌ای واقعا که دو نفر از دو فرهنگ و دو شهر مختلف اما همسو و همراه هم در واقع یار بشن و بشن همدل و همدم و همدیگه تو شهر ما. و من یاد این قطعه از شعر زیبا با گویش شیرین و شیوای همدانی افتادم که براتون بخونم، خالی از لطف نیست. با گویش همدانی میگه که آخه چی شد که شدم عاشق و بیمار ننه، بچا افتاد به دلم کشمکش یار ننه. شواهیش خو ندارم نیمی علم مجه رو هم، دوتا چشمای ممی پا در و دیوار ننه. واقعا بعضی کلمات و واژه‌ها براتون غریب بودن میدونم، ولی خب حتما این محتوا و اونچه که شعر میخواست برسونه رو گرفتی. از دوری یار و نمیدونم دلتنگی و اینها شعرهای همدانی زیاد شعر گفتم و واقعا شنیدنیست. میگه که قشنگی چشم و ابروت برمهی، صفای روی نیکوت برمهی، دل یه شهری بردی بست نی، بازم دل میبری روت برمهی. میدانی از چه وقتی تو قلبم لانه کردی، دل کورماندمه ویرانه کردی، و وقت که آمدی با عشوه و ناز لب ایوان موات شانه کردی. تقدیم به همه اونایی که عاشقن، گذرشون به همدان افتاده، مخصوصا اونایی که به واسطه عاشقی همشهری ما شدن در همدان. خب حالا که لحظه به لحظه الان که سلامت هستیم و نفس میکشیم و ویروس کرونا سلامتی ما رو تهدید میکنه، باید ممنون مدافعان سلامت باشیم و کسانی که جانشون رو کف دست گرفتن و در پرخطرترین مناطق دارن خدمت میکنن. ما هم دنبال فرصتیم در شبهای ایران که یادی بکنیم از این عزیزان. گزارشگرمون در مرکز فارس هم صحبت شدم با یکی از پزشکان مطرح در کشور. باید گفتگوی شیرینی باشه. دعوت میکنم با هم دیگه بشنویم. برگشتیم بازم با شما خواهیم بود.
به نام خدای مهرآفرین و سلام. سلامی تو بوی خوش آشنایی از شهر قشنگ شیراز، شهر گنبدهای برافراشته، پایتخت فرهنگی ایران و شهر علم و ادب و فرهنگ و هنر. دوستان، همدان مدفن حکیم بزرگی که در دوران ما نماد و نشانه پزشکی شناخته میشه، شیخ الرئیس ابو علی سینا، که در طب شهرت جهانی داره. همچنان که شیراز هم در دوران معاصر قطب پزشکی کشوره و همین موضوع وجه اشتراک دو شهر شیراز و همدانه. اما این بار مرحوم دکتر خدادوست.
دلم میخواست هتل دربند تهران رو بکنم بزرگترین مرکز چشم پزشکی در خاورمیانه. 7 سال در تمام
پروفسور علی اصغر خدادوست در سال 1314 در شیراز متولد شد.
کی هستم؟ بنده در یک خانواده متوسط الحال به وجود آمدم. قبل از 6 سالگی تو مکتب خونه بودم. ابتدایی رو توی دبستان زینت شروع کردم. هنوز اسم مهندس اسفندیاری معلم کلاس اولم یادم نرفته. بچه که شیطنت میکرد، چوبایی که کف پاش میزد خوب یادم هست. اسم نمیارم. کسی که سر کلاس قرآن سطل آب سرد با ترکه نارنج میابر سر کلاس یادم نمیره. دبستان تمام کردم، رفتم توی دبیرستان شاپور. اسم مرحوم دستغیب و مدیر درجه 1 یادم نمیره. وقتی پاش میرسی توی مدرسه 1000 تا دانشجو پراکنده صدرشون خشک میشدن. و 15 سالم بود. گفتن که بله، دانشسرای مقدماتی هست که شما 2 سال دانشسرای مقدماتی میری و بعد میشی معلم.
دکتر در دانشگاه پزشکی شیراز نمره های درخشانی داشت.
خیلی نادر بود کسی بتونه آناتومی 95 بیاره. صبح ساعت 6 پشت در دانشکده داشتم قدم می‌زدم. یه خاطره های قشنگی هست. از دریچه بالا شاگردای دیگه نگاه می‌کردن به پایین، به من اشاره می‌کردن و می‌گفتن این او کسیه که آناتومی 95 گرفته. به اصطلاح نقطه عطفی بود که تمام دوره دانشکده پزشکی رو شاگرد اول بشم. گفتم توی یکی از بخش‌ها که فعالیتش از همزی کمتر است یه ساله رو شیراز کار کنیم، که فقط یه چشم پزشک شیراز بود، یکی دکتر یازی. گوش حلق و بینی هم فقط یه نفر بود. گفتم دوتاشو بیرم. صبح تا صبح گوش حلق و بینی، زور به عصر چشم پزشک. ما گفتن نماند تو هر دوتا رشته. بعد از 1 ماه دیگه هیچ کنمشون چیزی نداشتن یاد من بده.
پروفسور خدادوست از وضعیت تحصیلش میگوید.
دکتر زیایی دکتر درجه یک اطفال بود تو دنیا مشهور. استوارت وولف که معاون چشم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز اونجا بود. چون من بعد از دوره چشم پزشکی کار میکردم، منو دعوت کرد خونش. گفت کاری که میتونم بکنم اینه که یک سال به عنوان یک ابزرور، یعنی فقط بیاد اونجا تماشا کنه. قبولش میکنم. 4 جون 1963 بنده با خانم با یه چمدون راه رفتیم بالتیمور جانز هاپکینز.
در دانشگاه جان هاپکینز هم استعداد دکتر خدادوست کشف شد.
مدت ها بنده توی مغازه خیاطی کار میکردم، شاید اون موقع در 12 سالم بود و اونجا دکمه ای را ماشین نبود که با دست میدوختیم. اون ظرافتی که جا دکمه ای رو با سوزن و نخ میدوختیم از اون تکنیک شروع کردم بقیه کردم. البته نگفته نماند من پیش از که دست به پیوند قرنیه انسان بزنم روی بیش از 1000 خرگوش پیوند قرنیه کردم و این خود به خود تکنیک پیوند و نتیجه ریسرچ و مقاله هایی که نوشته شد روی موضوع حاصل همون تکنیک دوخت و دوز روی جادوکمهی بازار وکیل بیمارستان شیراز بود.
همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. روز پزشک بر تمامی پزشکان سرزمینم که در حال حاضر در خط مقدم مقابله با کرونا هستند مبارک باد.
خب خیلی ممنونیم از همکار خوب گزارشگرمون در مرکز فارس و آرزوی سلامتی میکنیم برای این پزشک عزیز و بزرگواری که افتخار ما هستند در جهان و همه پزشکانی که به خاطر عشق به خدمت به مردم دارن زحمت میکشن، علل خصوص در روزهایی که میبینیم هممون با چه خطری داریم دست و پنجه نرم میکنیم. الانی که من در خدمت شما هستم 1:37 بامداده و چون روز پزشک و روز همدان هست، محوریت صحبتمون از ابتدای شبهای ایران امشب همین بود. یک تک بیت هم خدمتون عرض کردم، یک شعر همدانی، و گفتم میتونید نظرتون رو بگید راجبش، که حالا خیلی از عزیزان هم پیمک فرستادن. الانی که ما در جاده شب داریم قدم میزنیم، حیفه که ترانش رو نشنویم که علی زنده وکیلی خونده به افتخار شما و این شب آرام.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد؟ در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم؟ گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریب، کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. هر شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان را یک نفس هم راهیم کن، من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی.
گوارای وجودتون اگر در این لحظات بامداد خیالتون از بودن عزیزی، از نفسی که میاد و میره و از امکاناتی که هرچند حداقل ولی هست راحت. خدایا شکرت که چه جمله آرامش بختیه. خدایا شکرت، واقعا انگار که همه چیز هست و انگار که ما دلمون به یک ریسمانی محکمه و خیالمون راحت از این که خدا این قصه رو نوشته و پایانش رو طراحی کرده. پس میگیم خدای شکر تو، همش رو میسپاریم به خودت. و واقعا چه شبی، چه آرامشی. امید که قطار شب برسونه ما رو به ایستگاه امید سحر، جایی که روز با عشق و امید آغاز میشه تا زندگی مثل عقاب بر فراز آسمان روزگار ما به اوج پرواز بکنه و نوید اتفاقهای خوب و زیبا باشه برامون. پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. با این بیت از حضرت سعدی بیم قول بدیم که قدر این لحظه های روز و شبمون رو بیشتر بدونیم. خیلی خوب از عمرمون بهره ببریم تا این جان گرانمایه که امانتمونه درست به سرانجام مقصود برسه.
شب نیمه ماجراجویانه زندگی است.
شب نشد شکست خواب به چشمم، گوش بر زنگ کاروان استم، با نواهای نیم زنده زدو هم انان گشته هم زبان بسته.
آقا من یه سوال دارم، حوصله دارین جواب بدین؟
بفرمایید.
به نظر شما منظور این شعرها چی بوده که این همه شراب و جام و می و اینا ریختن تو شعرهاشون؟ حالا نمیشد یه مسئله دیگه ای بزنن که مردم به اشتباه نیفتن؟
والا به نظرم دلیلش این بوده که شبا میشستن یه گوشه فکر میکردن و شعر میگفتن. اگه شبا عوض فکر کردن را میفتدن تو کوچه قدم میزدن، عوض این کلام هم از سرشون میفتد.
سبسلیس است و یک دست و باز شمدانی ها و صدادارترین شاخه فصل ماه را می شنوند.
خب خیلی ممنونیم، اجازه بدین این تقریبا 15 دقیقه‌ای که مونده تا پایان شب‌های ایران ازش استفاده بکنیم، چند تا پیامک هم بخونیم. خیلی همین الان پیوستن به جمع ما داریم به مناسبت روز همدان و روز پزشک حول این محور صحبت میکنیم و چون اشاره‌ای هم کردیم در برنامه به گویش شیرین همدانی، یک تک‌بیتی هم خوندیم و گفتیم میتونید نظرتون و استنباطتون، برداشتتون از این تک‌بیت رو برای ما پیمک بکنید یا زنگ بزنید بگید. یارم همدانی و خودم هیچ مدانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. 3811 3425 2000 3425 1555. اگر در استان همدان ساکن نیستید 081 رو قبل این شماره تلفن ها بگیرید. از شیراز آقای محمد رضا اولیایی نوشتن که اسم همدان اومد یادی بکنیم از سردار شهید حاج حسین همدانی، خیلی ممنون. از آباده فارس یه راننده محترم کامیون پیمک فرستادن، نوشتن که من از هر جا که بار میزنم یه طرفش باید به همدان باشه، چون که سربازیم اونجا گذروندم یاد سربازیم میفتم، یادش بخیر. خیلی ممنون. نوشتن که یاد کتاب یارم همدانی میفتم، خیلی هم قشنگ بود. روز پزشک و روز بوعلی سینا مبارک. تبریک گفتم به عوامل رادیو، اسم نداره. 7921. متشکرم. تلفن داریم، پخش میکنیم.
همدان عزیز با مردمان خوب و مهمونوازش بزرگداشت ابوعلی سینا به همه ملت ایران به خصوص مردم خوب همدان تبریک و تهنیت عرض میکنم. این یه ثروتی است، کتابهاش و تما اثر بخش زندگی ماست. اما در خصوص سوال برنامهتون، آرام بخش قلب آدمی، راه یافتن به دستورات امامان عزیز، هر کی آدم به خداوند نزدیک بشه آرامش قلبی آدم بیشتر هست. اکثر شهر بارانهای نوره‌ای، زادگاه میرزا کوچک استان گیلان، شهرستان شف، محمد رضا طالب هم به امید سلامتی سربلندی ملت ایران و از بین رفتن بیماری کرونا که مردم به آرامش کامل برسن.
اولاً دش خدا قوت میگم این موقع شب، مگه با خراسان یه گنبد طلایه قربونش برم امام رضایه. با خراسان هر کسی که پامزره زیارتی میخواد بیه هوایه. با خراسان کومده امام رضای ما کار مهانیه، کار خدایه. بریم ببین سهن و بروی گنبدش نگاه کنین چی کس درایه. یک نام دیگری برمشه، اون نام دیگرش دارو شفایه. آقا خوش باشین، شب خوبی داشته باشین. ما همیشه کنار بارگاه امام رضا دعا میکنم که کرونا بره. سلیمانی از مشهد.
با تشکر از برنامه خوبتون، لطفی از استان چهارمحال وقت.
درود بر شما. حیف که نمیرسیم باقی پیمک ها رو بکنیم، خیلی پیمک زیاده، ولی قول میدم بعد برنامه خودمون بخونیمشون و بیاد شما باشیم. همکار خوب و گزارشگرمون در قسمت دوم گزارششون رفتن به رصدخانه‌ای در همدان که بهش میگیم رصدخانه ابن صلاح همدانی بر فراز تپه حکمتانه. این گزارش شنیدنیه، بشنویم.
جدای از این آرامشی که شب داره، زیبایی خاصی هم داره. خب زمین لباس سیاه خودش رو به تن کرد و نگین درخشان ستاره ها در آسمان سوسو میزنه و رصدخانه ابن صلاح هم که واقعا چه آرامش عجیبی داره. سلام مجدد دوستان عزیز، من رسیدم به رصدخانه ابن صلاح و برم بالا و با دوستان عزیز، با مسئولین محترم رصدخانه هم صحبت بشم. مردم هم چقدر امشب اومدن به رصدخانه. شما جدای از این که اینجا احساس میکنید به آسمان هم نزدیکترید، با توجه به نمای بسیار زیبایی که همدان به ویژه در شب داره، یه حس و حال عجیبی به انسان به دست میده. چند پله رصدخانه رو پشت سر بگذارم برم با مسئولین محترم رصدخانه و احتمالاً حالا بازدید کننده هایی هم که اینجا تشریف آوردن هم صحبت بشم. شما رو هم دعوت میکنم که با بنده هم باشید. اما یکی از کارشناسان عزیز و گرانقدر از مدرسین رصدخانه ابن صلاح همدانی، جناب آقای رنجبر